أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ بعد از ادله‌ای که اقامه فرمودن بر صحت بیع فضولی، ادله بطلان رو آوردن و گفتن به ادله اربعه بشتمسو شد. سومیش اجماع بود که خب حالا اینا رو دیگه خوندن خیلی نداره. عرض کردم اینا مشکلش سر مسئله نیست، اینجا نیست، مشکل سر این دعاوی اجماع در کلمات اصحاب ماست. البته در خود اهل سنت هم توی مسئله اجماع اینطور نیست که صاف صاف باشه، خیال کنه مشکل نداره، اونا مشکل دارن. خصوصا در کتابهایی که در قرن ششم و هفتم اینا نوشته شده، میگن اصلا چطور دنیای اسلام به این بزرگی شده، ما چطور علمای اسلام جمع بکنیم؟ مشکل دیگه شون شد که اصلا چطور اجماع پیدا بشه. ولذا عرض کردیم در دنیای اسلام یکی خود مسئله اجماع رو حجت گرفتن، و عرض کردیم حجیتش هم به معنای مصدر تشریع، یعنی اگر علما جمع شدن یه حکم الهی رو برداشتن میتونن تخصیص بزنن کتاب رو. مثلا فرض کنم اگر الان شرایط مساعد نیست در ایام حج مثلا قربانی نباشه، این اجماعی که اونا میگن مراد اینه، این اجماع. و طبعا از همون اوائل هم این محل کلام بود، مالک امام مذهب به اصطلاح اهل مدینه از اول خودشون، ایشون خصوص اجماع علمای مدینه رو قبول میکنه، اجماع علما رو مطلقا شد. خب آسان تر دیگه اجماع جمع کردن، و لذا در کتابش زیاد داره، والذی وجدنا اهل العلم به ولدی حالا یقولون کذا، والذی علیه مثلا علما و بلدنا ها کذا، این داره که عرض کردم کتاب هم نوشتن که من لاقل دو کتابش شدن داشته باشم، اجماعاتی که مالک ادعای مسائلی که مالک ادعای اجماع کرده که شمارش هم 301 مسئله است. البته تعابیرش در همه اجماع نیست، همچنین نزدیک اجماع. و اگر مطلب ایشان یعنی اون 301 مسئله رو نگاه کردن، یکی از مواردی است که برای فقه ما خیلی مؤثر. اولا عرض کردم فقه شیعه در مدینه صادر شده، صدورش از ابتدا از امام سجاد بعد امام باقر که روش پیدا کرد، زمان امام صادق هم که دیگه خیلی بیشتر، لیکن تدوینش در کوفه است، نزدیک 90% تدوین در اون زمان امام صادق در کوفه است، مقداری هم 6-5-6% در بصره است. این چیزای خیلی مختصری هم قوم اون دارن، آذربایجان اینا خیلی کم، خود مدینه و خود مدینه هم کمه، اصولا در مدینه شیعه کم بوده. عرض کنم که ولذا این دوتا فقه، فقه مدنی و فقه کوفی در روایات ما خیلی اثر گذارن. هایون این دقت بکنم، فقه مدنی به خاطر این که ائمه علیهم السلام اونجا بودن، فقه کوفی هم به خاطر تدوین و به خاطر خصائصی که مکتب کوفه اصولا داشت. ولذا چون مالک هم خودش در کتاب موطع از امام صادق نقل میکنه، میگه حدثنی جعفر بن محمد، خب کوچیکتر هم بود از امام، داره نقل از امام صادق داره. لذا بعضی ها تمایل دارن که این مواردی رو که ایشون ادعای اجماع کرده، این موارد مثلا به درد شیعه میخوره، اون میخواستیم ما یه چیزی بگیم که درد ما بخوره، چون ما بناس اینه که شیعه به اجماعاتی عمل بکنه که کاشف از قول امام باشه. مثلا این اجماعات، چون وقتی میگه وجد تو اهل العلم، امام صادق هم جز اهل علم، خب مسلم اهل العلم به بلدی شامل کلام امام صادق هم میشه. خودش این، من نگاه کردم خیلی از مسائلش نگاه کردم، داره مسائلی یعنی موارد اتفاق نظر با ما زیاد داره، من انصافا به اجمالا به درد کار میم، اما موارد انفراد هم داره که ایشون نقل میکنه لیکن در مذهب ما نیست، اونم داره، لیکن اکثریت اونایی هست که داره با مذهب ما میخوره.
نظر خود مالک بوده که اومدشون بوده نظر پیغمبر چی یا که نه علمای مدینه
خصوصیت خاص، اگر بخواد رأی پیغمبر بگیره کاشف میگه، مثل شیعه میشه. نه، اون اجماعی که مصدر تشریع، عرض کردیم اجماع کلن در دنیای اسلام گاهی معنی مصدر تشریع، گاهی معنی طریقه، یعنی مثل امارات، پیش شیعه مثل امارات، اما پیش اهل سنت، مشهور اهل سنت، خودش جزء مصادر تشریعه. اجماع اهل مدینه جزء مصادر تشریع پیش مالک. خب اجماع الاطره هم زیدی ها دارن، اجماع صحابه هم حضرات ظاهری ها دارن. ظاهری ها یه مکتب فقهی هستن مثل اخباری ما، اونا میگن ظاهری، اونا اصطلاحا ظاهری میگن، اما اونا اجماع صحابه رو ارجاعش میدن به کشف از قول رسول الله، مثل ما. اونا هم اجماع رو قبول ندارن، خود ظاهری ها. این دوتا حجت معروف، دوتا مصدر معروف رو که اهل سنت قبول دارن، که اجماع یکی عقل قیاس، اونا نه قیاس قبول دارن نه اجماع رو قبول دارن، مثل ما هستن. فقط کتاب و سنت، از کتاب و سنت خارج نمیشن. ظاهری ها فقط به همین دوتا عمل میکنن، علی حال اجماع صحابه رو نقل میکنن. بله، یه مشکل دیگر که این در کلام مالک این مشکل نیست، من چون مطالبی رو الان نخونم، چون ممکن به این زودی هایش برخورد نکنید، خیلی مهمه از این جهت، این که از کجا بدانیم اجماع صحابه هست، این نکته، این از کجا بدانیم اجماع صحابه هست، چون خیلی اقوال صحابه نقل نشده. در این کتاب محلا گاهی یه مطلبی رو از دو تا سه تا صحابه نقل میکنه، میگه فسار اجماع هست، خواهی به درد نمیخوره. یعنی اجماعاتی رو که ظاهری ها از صحابه نقل میکنن، من ملتقی شدیم چی ما هم بگم به لوازم کلام نمیتونیم کاشف از قول امیرالمومنین بگیریم، ملتقی شدیم نمیتونیم بگیم این اجماع نکته فنیستی بالا عرض کنیم اینجا، این اجماعی رو که اونا میگن به عنوان اجماع صحابه نمیتونیم بگیم پس این کاشف قول امیرالمومنین هم همینشون صحابه هم دیگه، امیرون جز صحابه. چرا؟ چون از یک صحابی اجماع نقل نمی کنن. بله، یه بحثی دیگه دارن اهل سنت شبیه اینه، با اون اشتباه نشن. اگر صحابی بگه کنا نعمر به هازا یا و نهینا انهادا یا کنا نقول و پیزمان رسول الله کذا، این بحث کردن که اینم حجت یا نه، اون بحث دیگه بیه، بحث اجماع بحثی. حالا یا حالا پس این نکته روشن بکنم براتون، اجماع صحابی که ظاهری ها ادعا میکنن به درد ما نمیخوره به هر حال، چون راه اجماعشون راه غلطیه. گاهی رأی سه تا چهار تا صحابه رو نقل میکنن، میگه ولا نعرف لهم مخالفن فصار اجماع، اینطوری راه اجماع رو اینجوری میبینن. خب طبیعتا این کافی نیست، اما وقتی مالک میگه اجماع بلده نه، اون دیده و رأی تو اهل بلدن رو یقولون، دقت کردن، این ممکنه بگیم کاشف از قول امامه، ممکنه بگیم امام صادق داخل در این اصحاب هست، چون میگه رأیت و وجدت تو اهل العلم به بلدی هادا یقولون. پس اونی که در موقع مالک آمده میشه کاریش بکنیم که به درد ما بخوره، اما اونی که در فقه ظاهری آمده به عنوانش صحابه، اجماع صحابه، یه مشکل اساسی صغراشه. حالا کبراش جای خودت، اون صغراش مشکل داره. این در محلا، چون من خیلی به محلا مأنوسم، از اون اوایل که نجف دوران مجردی بود خیلی محلا رو زیاد خوندم، بیش از بقیه کتب زیاد هست در کتابش، که میگه سه تا چهار تا صحابه رو نام میبره، بعدم میگه فسار اجماع، لا نعرف لهم مخالفا فسار اجماع. این اجماع خیلی به درد ما، اما اجماع مالک چرا؟ حالا یه مطلب دیگه هم که اینم خودش درد دلیه، در یکی از این مجلدات معجم الان یادم رفت، یه روایت رو نقل میکنه از اون کشیه که از مالک نقل، بعد مرحوم آقای خوب میفهم مالک رئیس بسره، این خوب نیست آجی به امام بس نقل کردن عادیش که خب خلاف بذاریشون توصیق نمی کنم مالک رو. حالا به هر حال میگم توجه هم خودشون فرمودن یا نه، طبعا بعضی از آقایون ما هم رو همون قواعد رجالی که متعارف شدن تصمیم، یه روایتی داریم الان تو ذهنم نیست روایت کجاست، در کشیه یا در همین خصال و اعمالی، ابن ابی عمر از مالک نقل میکنه، بعضی از آن ما توصیقش از را ابن ابی عمر ابن ابی عمر ازشون راجع به ائمه مذهبی ها نمیتونستن دروغ بگن، شرایط اجتماعی مساعد نبود، نمیتونستن چیزی اهل علم هم صاحب من نگفتن، این حرف وضع اجتماعی در اون حدی نبود که بتونه مثلا کسی که شاگرد امام صادقه و خدمت امام رسید یک مطلبی رو به نحو دروغ بگیم. علی حال مسئله اجماع در اهل
امام صادق با
ابو حنیفه محادش با اون درسته، اما با مالک کمتره، چون به حساب خودش فقیه مدینه بود. و عرض کردیم با ابو حنیفه، چون ابو حنیفه اصولا بدنامه، خود همین مالک راجع به ابو حنیفه میگه این اسانید متعدد داره و صحیح هم هست، لم یولد فی الاسلام مولودون اشعن من ابی حنیفه، اینو داره مالک داره. علایان ما این رو از امام صادق نداریم، اون تندی هایی که اهل سنت نسبت به هم دیگه دارن ما نسبت به اونا نداریم، اونا با هم دیگه بدتر بد زبانی میکنن تا ما.
نسبت به ابو حنیفه میشه بگی لیسر و صادق، نسبت به
ائمه قبول نکرده.
نه شما میگید نسبت به اینا اصلا نمیشه،
نه اون اصلا میگم وضعش فهم میکنه. اون حتی شما الان بیارین کتاب تاریخ بخاری بیارین، به نظرم ترکوه میگه ابو حنیفه نعمان ابن صابر، تعریبی تصریح میکنه، اون تصریح داره، خود ابو حنیفه رو تصریح داره. عرض کردم این کتاب میزان روی اعتدال که مردی بی انصافی هم هست، به قول خودش سعی کرده ائمه شأن رو اسمشو نیاره، بگی نام حالا درش جرح و تعدیل صحبت. خب میدونه در اونها جرح هم شده. خب در شخصی است به نام اسماعیل ابن حماد ابن نعمان، یا اسماعیل ابن حماد ابن، این نوه ابو حنیفه است، اسماعیل پسر حماد بیارین. روا عن ابیه عن جده، یعنی از پدرش از جدش ابو حنیفه. قال ابن عدی ثلاثه اون ضعفا، خود رجالی نشون دارن، یعنی خودش و پدرش جدش و ابو حنیفه، خود رجالی اهل سنت درباره او دارن، نمیخواد ما چیزی بگیم.
حماد بن نعمان بن ثابت کوفی عن ابی
عن جده قال ابن عدی ثلاثه اون ضعفا. بله ثلاثه اون ضعفا. اون وقت تاریخ بخاری رو بیارین، آخه بخاری در بین اهل سنت انصافا هم از این جهت راسته، خیلی مؤدبه. این کذابون زوزعون اینا مثل شیخ طوسی، ما شیخ طوسی هم تقریبا از این الفاظ کم از کم در رجالین ما، کسی که خیلی تند، ابن غزائریه خیلی وزاع و کذاب و اینا زیاد داره. باز نجاشی از ایشان مؤدب‌تر انصافا و شیخ از هر دوشون عباراتش آرام‌تره، معروف شیخ طوسی عباراتی که داره آرام‌تره، اما ابن غزائری خیلی. اخ این بخاری پیش اهل سنت اینا ارتکازاتی از ذهنتون باشه، خیلی در حدیث اینا نافعه، اصولا تون نیست عبارتش، وزا و کذاب و اینا نمیگه. بخاری به اصلا معروف به مراعات ادب در شأن روات به اصلا. تاریخ بیاریم، من نعمان ابن ثابت بیاریم، یه چیزی شبیه ترکو من در جای دیدم الان، چون ما خیلی بالاخره به هر حال آشنایی با کتب اونها نیستیم، اونجا مطالعه میکنم، در جای دیدم که این اشد الفاظ ضعفی است که بخاری داره، کلا اشد الفاظ ضعفی که بخاری داره در مورد ابو حنیفه به کار برد. حالا آیا حالا این رو
محمد بن ثابت ابو حنیفه کوفی معمولا به بنی تیمیه الله ابن سعدی ربو انها عباد ابن عوام این سری اشخاصی کان مرج ان سگت و ان و ان رعی
سگت و ان شوفو میگن احترام کرده، اصلا این چی نگفتن سه. این میگن بزرگترین جرحش اینه، اصلا تعبیر جرحش، جرح شدیدش اینه سکت و ان. اونجا هم که اون ابن عدی که صاحب کامل که یکی از کتب معروف اون اصل کامل فزو اپا هشت جلده من هم دارم، کتاب قشنگی انصافا خیلی زحمت کشیدیم، قبول نداریم بعضی از بزرگان محمد و بیرا بود. علایه حال اون که اصلا
به عمر روایتی از مالک نفتده
چی؟ یادم نیست، یادم نیست، نه توی معجم من دیدم، قطعا من دیدم، نه اینکه احتماله که مالک لیسه بسره، ایشون کلمه مالک رو به کار میبره. یه روایتی اینه به نظر از کشی باشه، احتمال این روایتش از کشی باشه، چون شما عادتا روایت کشی میاد توی جادشون. بعد فهموندن او لم یسود به ساقت و او لیسه به سره، شاید هم لم تسود به ساقت. حالا یا حالا ایشون راجع به او دارن، اما اصولا علمای ما متعرض نشدن. عرض کردم همینطور که مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره بحث حجت خبر رو آورد، عرض کردم بحث حجت خبر در میان اهل سنت رو خبر ثقه عدل و اینها رفته، در میان ما محدوده. شیخ طوسی در عده میگه شرط اول اینه که امامی باشه خودشن، بعدم سند به امام منتهی بشه. ما الان روایت زیادی در کتب اهل سنت داریم از محمد مسلم به امام منتهی نمیشه، به اونا عمل نمیکنه شیعه، شیعه در یک مدار بسته محدودی حرکت میکنه، اهل سنت اینجور نیستن. حتی خوارج من گاهی دیدم در بعضی کتاب متأخرشون از بخاری اینا نقل میکنن، از بخاری ماها نقل نمیکنیم. نه علی حال این کلمه اجماع در دنیای اسلام یک مشکلات خاص داره و من این نکته رو عرض کردم خوب در ذهن آقایان باشه. در باب اجماع اینطور نیست که اول از رسول الله مطلبی نقل کرده باشن بعد عمل کرده باشن. این دقت کنید، مثلا رسول الله فرموده باشه یک مسئله ببینید علما چی گفتن اگر اجماع کردن، اول عمل کردن بعد برایش دلیل پیدا کردن. اول عمل کردن، اول دنبال اجماع رفتن، بعد گشتن دنبال این که دلیل برش پیدا کنن. از کردیم این دوتا عنوان، یکی اجماع یکی قیاس، در تاریخ اسلام زمان دومی وارد اسلام شد. در حقیقت اول عمل کردن این شد، و چون به اصطلاحشون خلفای راشدین بودن رأی اینها موند. و عرض کردیم اجماعی رو که اون مرد ادعا میکرد این یک مجمعی داشت، اون مجلس مشورتی داشت، 30 نفر بودن. در این کتاب پروتکل بلدان هم داره، کتاب تاریخی داره اصولا. 15 نفر از تابعین بود، از انصار بودن، 15 نفر هم از مهاجرین مثل علی بن ابی طالب و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص از مهاجرین بودن. و عرض کردم ابن عباس جز اینا نیست. بعضی خیال میکنم چرا ابن عباس، چون خیلی باهوش بود زمان اون دومی، در حدود 12-13 سالش بود، 14 سالش بود، مثلا 17-18 ساله بود، با استعداد بود. ابن خود شخص دومی باش ازش استشاره میگیره، صحبت میکرد، طرح میکرد، چون جوان با استعدادی بود، اما جزو اعضای مجمع مجلس مشورتیش نبود. 30 نفر هم این مسئله رو میامد با اونا مطرح میکرد، با اونان مسئله جدید و رأی گیری میکرد. این مسئله اراضی خراجی رو اینطور نوشتن دیگه، مثلا اراضی خراجی که مطرح شد که عراق گرفتن، مثل طلحه یا زبیر مثلا آقای تقسیم کنیم تمام زمین عراق رو بین نیروهای جنگنده و مبارز و نیروهای رزمنده تقسیم بکنیم، مثل که منقول رو تقسیم بکنیم، غیر منقول هم که اراضی باشه تقسیمش کنیم، مثلا بین 100 هکتار 10 هکتار یکی اینطور. مثل علی ابن ابی طالب گفت نه، این رو زمین‌های درآمدزا، خراجی این درآمد، مثلا خراج این درآمد، این رو جز زمین‌های درآمدزا قرار بدیم، به این معنا که زمین رو به افراد بدیم، پولیش رو بگیریم بریزیم تو بیت المال به عامه مسلم بدیم. این زمین‌های درآمدزا رو میگن
اون انفال حساب کرده،
انفال نیست، نه جزء غنایمه، جزء انفال نیست، در روایت انفالی که ما داریم زمین نیست. نه علی حال گفت این رو جزء اراضی خراجیه، اسمش رو در فقه ما اراضی خراجیه، در اونجا داره که یک ماه مثلا مشورت میکرد، بالا پایین میکردن، آخرش تصویب به این شد که همین رأی تصویب بشه. بعد از این که این رأی تصویب میشد میامد رو منبر میگه بنا به این شد اجماع رو مثلا لزام کلمه اجماع اهل حل و عقل، کلمه اجماع اهل حل و عقل نکتهش اینجا بود، اجماع اهل حل و عقل اینا بناشون به این شد که این کار رو بکنیم ما. و لذا خب خیلی هم پول بود دیگه، یه روایت داره که ابو هره میگه من بحرین که رفتم از سرکون دوم برگشتم 500,000 درهم با خودم اردودم، صبح دادن در خونه همون خواب بود، از خواب بیدار بود، گفتم از بحرین اردودم، گفت میذاریشی بعد، گفتم یه 500,000 درهم، گفت اصلا اینقدر ذوق زده شد، گفت تو خوابی بیداری، اصلا خیال نمیکرد 500,000 درهم مثلا بیاره. خود زمین عراق سال اولش که به ایشون 2-3 نفر فرستاد، خیلی عجیبه انصافا هم هوش و استعدادهای عجیبی، با شطور از جنوب عراق تا شمال عراق، در اون وقت همین شهر تکریت بود، شمال عراق و عراق حساب نمی‌کردن، همین بالای سامر را اینا رو حساب کردن، با شطور زمین‌ها رو اندازه‌گیری کردن و مثلا جایی که مرداب مانند بود، آب جمع شده و زمینه که بلند بود قابل کش نبود، اونا رو استثناء کردن، دیوان تشکیل، دیوان اولین بار در دنیا اسلام اون وقت تشکیل شد، به این آقا مثلا 100 هکتار دادن و اون آقا 20 هکتار دادن و اینا به اسای اجاره کردن، پولا رو دادن برای بیت المال و مجموعش 36 میلیون جریب شد، 36 میلیون جریب تقریبا جریب به نظرم 130-140 علایه حاله 36 میلیون جریب زمین شد، زمین ضبط کردن با همون شطور با هم وسائل خیلی بسیط عادی. یک چیز عجیب آدم وقتی میکنه تاریخ رو واقعا تعجب میکنه از این قابلیت هایی که اینا داشتن. و در سال اول فقط خراج عراق 18 میلیون درهم بود. ببینید برای 500 میلیون درهم حالش هم بود، 500 هزار درهم سال اول، 18 میلیون، بعد 24 میلیون، بعد 36 الی آخری. یک قسمت هایی هم که قسمت های دوربر خود کاخ کسرا بود که الان هست دیگه، ایوان کسرا، ایوان مدائن، اونجا بود. اونا بهترین زمینه های عراق بود. خراج اونجا 50 میلیون بود، اون دوربر زمینه های فوق‌العاده حاصل خیز بود. بعد از این که اموال فراوانی که آمد اینطوری، وقتی اجماع رو اینجوری درست کرد یا به حساب قیاس و قواعدی که خودش داشت که رأی میگفتن، قیاس و اجماع در دنیای ما از زمان اون شروع شد و جزء ارکان فقه شد. وقتی اول آمد بهش عمل کردن، بعد دنبال دلیل گشتن. لا تجتمع امتی علی خطأ از حرفی که گفتن، اینا حرفای بعد بود. و الا دقت بکنید اینطور نبود که مثلا از رسول الله مطلبی نقل بکنن، رسول الله بفرمایند شما اجماع بکنید، اتباع نظر بکنید، اگر اتباع نظر کردین حجت این پیش خدا حجت است. میتونید این خوب دقت کنید. وقتی اجماع در شیعه بازی تاریخ دیگری داره، اون تاریخ اونا اونطور که دیگه حالا یکیش گفتیم بسیه وقتی باز برای این
بر... بیعت با اولی رو اجماع نمیدونستن؟ بیعت با اولی
چرا؟ اونم داره، این مرحوم شیخ در رسائل داره. آقای نجفی ها معتقدن که این امام زمان به زبان نشان جوری کرده، الذی هو الاصل هم و هم الاصل. این عبارت در رسائل داره، الاجماع الذی هو الاصل هم و هم الدور لازم میاد، الذی هو الاصل هم و هم الاصل. من ادی از مشایخ نجف میگفتن این به قلم شیخ به عنایت بقیت الله جاری شده مال شیخ. اما اجمالا چرا درسته؟ اما اون اجماع در یه مسئله اجتماعی سیاسی، اجماع تو فقه مراد ما اون یکیمه. ولذا من عرض کردم حالا اون یدالله ملجم ها که این در خود اهل سنت عبدالله بن مسعود داره این رو، ما رآه المسلمون حسنن فهو اندالله حسنن، ما رآه المسلمون حسنن. عرض کردم ادی از اهل سنت این رو حدیث نقل کردن، ادی اهل سنت خیلی ضعیف از این خیلی به هم پاشیده ها، به الا اهل سنت متوسط به بالا اعتقادشون اینه که این حدیث مال کلام مال عبدالله بن مسعود. ولذا اختار الصحابه ابوبکر، اینه داره، یا القى الله في قلوب الصحابه ان يختاروا ابوبکر، ولذا را الصحابه ان يختاروا ابوبکر، این داره. این در مستدرک حاکم آمده نقل میکنه. اون مارا آل مسلمان حسن فهو عند الله حسن مشهوره، اما این ذیلش هم داره. ولذا القلاب فی قلوب صحابه یا رأس صحابه ان یختار و ابوبکر. الان از اون مطلبی فرمونه شما را به خلافت، این رو خود عبدالله بن مسعود داره، از اون نقل شده، از عبدالله بن مسعود نقل. کیف ما کنیم اگر از بحث خارج شدیم. به هر حال اجماع در میان شیعه مشکلات فنی داره و بیشترین مشکلات فنیش کسانی است که مدعی اجماع هست. مثلا سید مرتضی یک جور، شیخ طوسی یک جور، بعدها ابن ادریس، ابن زهره یک جورن، و تقریبا تقریبا از زمان علامه با جور دیگه میشه. علامه هم در کتبش اجماع زیاد داره. خود شیخ طوسی هم اجماعی رو که نقل میکنه غالبا در کتاب خلافه که فقه مقارن هستن، فقه تطبیقیه. یعنی گاهگاهی هم چرا تو مفسود داره، اما توی فقه تفریعیش. و عرض کردم مرحوم سید مرتضی این انتصار که نوشته تقریبا هر صفحه‌ای 5 بار 6 بار دلیل میاره، دلیل الاجماع المتکرر فی هذا الکتاب، الاجماع المکرر فی هذا الکتاب. یعنی شما اگه 8 تا مسئله نگاه بکنید، دلیل الاجماع اجماع، و شما در آثار شیخ صدوق اصلا اجماع نمیبینید برعکس ایشان، دقیقا به عکس شیخ صدوق که کلم
لازم
نبوده. بله، نه حدیث دنبال حدیث بوده، بله دنبال حدیث بوده، دنبال اجماع نبود، اصلا دنبال اجماع نبوده. بله در یک مجلس 57 چی عمالی 53 56 هفتم القائله اینا از شیخ ابو جعفر یا املا از شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین صدوق، دین الامامیه به ایجاز این مجلس رو یک دوره فقه و عقاید شیعه قرار داده. عده‌ای از علمای بعدی مخصوصا زمان ما اینا این رو اجماع گرفتن که صدوق ادعای اجماع نداره، کلمه اجماع داره صدوق. القا املا علینا شیخ ابو جعفر دین الامامیه، این املا یعنی گفت تقریر کرد به اسلام، مثل تقریراتی که موضوع نمیسن. علای حال اجماعات باز از زمان علامه شروع میشه، دعاوی اجماع شروع میشه، میاد فی ما بعد و ادعای بشتم از سو. مناقشاتش هم از زمان مثل مرحوم مقدس اردبیلی شروع میشه و مخصوصا که عده از علمای ما در همین زمان ها خیلی دیگه به اجماع توسل نمی کنن، مثل صاحب مدارک دنبال حدیث صحیح هستن، حدیث ضعیفی هم که منجبر به عمل باشه اونم قبول نمی کنن. بعد اخباری ها می که از اشکالات اخباری ها اجماع بود، چند عرض که اخباری چند تا اشکال داشتن، اجماع رو قبول نکردن اخباری، که از اشکالات اصولی اخباری ها بر اصول اجماع بود. اون وقت اونجا مرحوم ملا محمد امین میگه بله یا سسنا از این مطلب دو مورد، یکی مطلبی که در فتاوای قدما آمده، این برای اولین بار در شیعه ما داره، نه عمل، مثلا فتاوای صدوق، فتاوای ابن بابه پدر، صدوق پدر، چون میگه اینا فتاواشون این روایاته. بعدها اگر شنیده باشین مرحوم آقای بروجردی میگفتن که این فتاوای قدما ازش سمیه اصول متلقات، این اصول متلقات که الان به اسم آقای بروجردی معروفه این مال فواد المدنی مرحوم مولا محمد امینه. تا اونجایی که اولین نفری که من سراغ دارم که متنبه این مطلب شد مولا محمد امین استرابادی در فواره، که آقای بروجردی تعبیر کردن اصول، اصول یعنی مثل مصنفات، اینا روایات این بوده در اصول بوده و اصحاب ما از ائمه گرفتن، متلقات از ائمه. چرا؟ یعنی اگر نصی بود که بود، الا به فتاوای ابن بابه از کردم، چون در زمان مجلسیین این کتاب فقه رضا پیدا شد، انصافا این کتاب فقه رضا از فتاوای بابه به نصوص نزدیکتره، اونم بعدها اضافه شد. اینا مجموعه کتابایی هستن که متونشون متون روایاته، که حالا این بحث این از اونجا شروع شد. بعدم وحید بهبانی و دیگران باز میدان آمدن، چون اجماعات رو سید مرتضی از باب این که به ائمه امام داخل در اونه که اصطلاحا اجماع دخولی میگن، حالا بعضی رو به اجماع تزمونی میگن. شیخ طوسی هم از باب قاعده لطف از زمان وحید اینا به بعد قاعده حدس، که اصولا اگر یک مذهبی بزرگان مذهب داشته باشه و اون مذهب اختیار بکنه، این رأی بزرگانه، این قاعده حد. لذا مجموعا در اجماع در شیعه بحث کاشفیت مطرح شد.
یکی از افضل به
جمهور
به عنوان
مستثنی
پذیرفتن این
عنوان
در مقابل
اهل تصنع نبوده. بله چرا؟ قرار از این به عنوان کاشفیت، وقت چون بیشتر الان متأخرین ما همین مبنای حدس رو دارن، خوب دقت کنید، میگن باید اجماع و مدعیش و تاریخش به یک نحوی باشه که ما حدسن قول امام کشف بود. روشن شد؟
یعنی چی حدسن قول؟
یعنی بفهمیم یک جوری مثلا اینجور تلقیه و قبول شده، حالتی که بفهمیم قول امامه. ولذا اگر محتمل المدرکیه باشه، مدرک داشته باشه که ناینی میگن، یا محتمل این قبول نمیتونه بکنه، چون احتمالا به این مدرک ضعیف اعتماد کرد. یعنی روشن شد چی میخوام بگم؟ خود دعوای اجماع باید به یک شکلی باشه، یک قرائنی بهش اضافه بشه، یک شواهدی بهش اضافه بشه که با مجموع اون شواهد و قرائن حدس بزنیم این قول امامه، نه هر اجماعی. نه ملتبه شده ولذا نه ازش این از برنازه خبر ضعیف نه. لذا دقت میکنی چی باهم بگن؟ اینه که بعضی از علمای بعدی مخصوصا زمان ما هی میگن مثلا این اجماع باید شواهد داشته باشه که بتونیم حدس قول ما، موردشون اینه. هر اجماعی رو شیخ ادعا کرد، ابن زهره ادعا کرد، ابن ادریس ادعا کرد، این کافی نیست، چون مبنای حدس گرفته. سید موزا میگه اگه علمای شیعه مطلبی گفتن امام هم جزو اونهاست، پس اسباب این که مشتمل بر قول امام داخل اونهاست. عرض کردم تعبیر دخولی کردن، ما تعبیر تزمونی میکنیم برای اینکه عبارت روشن‌تر باشه. لطفم قاعده مرحوم شیخه، لکن اونی که الان عامه متأخرین قبول کردن که بعد از آمدن اخباری ها اجماعی که در هر مسئله ادعا میشه روشن شد، یک شکلی باید باشه که بتوانیم قول امام رو حدس بزنیم، حدس قوی، حدس قریبه به حس بزنیم که این قول امامه. لذا ببینیم مرحوم شیخ میگه والجواب عدم الظن بالاجماع بل الظن بعدمه، یعنی این اجماعاتی که ادعا شده اونطور نیست که بتونیم کشف قول امام بکنیم، حدس بزنیم قول امام اینه. این مقدار اجماعی که آمده یکی شیخ در خلاف آورده که خودش در نهایه گفته درسته، فصولی خودش مخالفت کرد درباره نهایه ایشون داره که بله و شیخ به نفسی فی نهایه علتی هی آخر و مصنفات یه علا ماقیل، تعبیر ایشان اینه که آخر نکه اونی که من دیدم در کتب اول مصنفات اسمش نهایه از واقعا بدایت و تعلیف، شایدش هم اینطوره روی متن تقریبا مقنعه پیش رفته. از کردیم این متون فقهی ما اولش نص روایته، یعنی چه؟ یعنی در یک باب روایت رو جمع میکردن، اون روایتی که قابل قبول بود کنار میگذاشتن، بعد میامدن مکرراتش حذف میکردن، سندش هم حذف میکردن، اون جوابها و کلام امام رو پلو هم میگذاشتن، متن فقهی میشون ترتیب نوشتن متن فقهی. بعد ها مثل مقنعه شیخ مفید همین کتابا و همین مصادر رو یک کمی پس و پیش کردن که با تألیف بسازه، یعنی ویرایش به اصطلاح ما. همون فتاوا بود، همون فتاوایی بود که از روایات بود و چون دیگه متون روایات نبود یک کمی ویرایش کردن، کلو عرب کردن. این یک سنخ دوم کتاب ماست، مثل نهای شیخ طوسی و سلار و اینا کتاب هاییست که روایات اما با یه ویرایش فقیهانه. بعد ها هم چون شیخ طوسی مبسوط رو نوشت و فقه تفریعی رو کلن وارد شیعه کرد، بعدها مثل شرایع یه مجموعه از فقه معصور و فقه تفریعی که قابل قبول بود اینا رو جمع کردن، همه مبسوط رو ایشون نیاورده، یه مقدار از مبسوط که فقه تفریعیش. این تاریخ نوشتن فقه رو پیش خودمون خدمتون عرض بکنم چی جوری نوشته شد. بعدی ها هم دیگه رو همون متن شرایع هم و کم من مره عرض کردم ترتیبی رو که در شرایع داره اهل سنت هم ندارن. ایشون برای اولین بار کل فقه رو 4 باب کرد: معامله، عبادات، عقود، ایقاعات و به اصطلاح این 3 و احکام مثل قصب و اینها. 4 باب کرد فقه رو، 4 باب کرد کل فقه. این ترتیب سنیان هنوز هم ندارن، ما هم غالبا همینه داریم، یه چند تا باب رو بعضی هم منهاج اینها اخیرا اضافه کردن و الا ما هم بین ما همین 4 تا بابه. این کتاب های جدید مثل اوروا اینا 4 باب ندارن، اما کتاب شرایع 4 تا کتاب به همین ترتیب. عقود رو از ایقاعات جدا کرده، معاملات نیست، کتاب عبادات هست، بعد عقوده، بعد ایقاعات، بعد احکامه، مثل دیات و مثل قصاص و مثل قصب و این مسائلی که احکام به اسمشون قرار داره.
دلیل خاصی هم نداشته، سلیقه هر کسی
نه بله، و انصافا هم خیلی قشنگ نوشته، حالا حقا یقال خیلی ترتیب قشنگی است. هنوز هم در بین ما همین ترتیب حاکمه، همین ترتیبی رو که مرحوم صاحبش علی حال این مطلبی رو که ایشون فرمودن که این اجماع محقق نیست، حق با ایشانه، در این مسئله اجماع نداریم، خصوصا که اغلب متأخرین ما رفتن به طرف صحت حضوری. داریم در متأخرین حتی استاد شیخ مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب مستند نرقی، ایشون غالب بطلان فضولیه داریم، اما انصافا مشهورتر بین متأخرین همون صحت عقد فضولی است. اجماعش در مسئله فوق العاده ضعیفه. روی این اجماعی که در خلاف اصولا کتاب فقه تفریعیه، فقه مقارنه. ببینید در این کتاب‌هایی که با عنوان فقه مقارن میاد، وقتی میگن اجماع یعنی چارچوب کلی مذهب، نه اینکه نظرش به فقها باشه، نظری در مقابل اهل سنت. دقت کنید این دو جور دیدگاهه. یه دفعه یک کتاب می‌خوام بنویسیم علمای شیعه، آرای علمای شیعه بنویسیم، یه دفعه می‌خوام یک کتاب بنویسیم مخصوصاً ایشون کتاب مبسوط نوشته. مبسوط عرض کردم هنوزم من خودم پیدا نکردم، باید از اهل سنت هست. معلومه کاملا که کتاب مال یک شافعیه، یک فقیه شافعی نوشته، لکن ایشون کتاب رو گرفته آراء رو شیعه آورده، مقدمات از فقه شافعی نقل میکنه، موضوع رو از فقه شافعی نقل میکنه، حکم رو از شیعه گرفته. و چون میدونین شیخ مجموعاً 41 سال 42 سال در نجف بود، این هم آثار انصافا در مبسوط هم تکرار هست، هم تناقض هست، یک جای چیز میگه چیز یه جای دیگه میگه، و هم انصافا جاهایی موفق نیست که آراء شیعه رو استخلاصا در بیاره، انصافش باید قبول کن. اگر هم گفته در مبسوط که مثلا به یه فضولی درست نیست، همون رأی شافعی است در حقیقت. اجمالا شیخ طوسی به اجمال تعجبه که مرحوم شیخ مفید و استادش مرتضی ارض و قالب سند فضولی هستن، ایشون متأثر به محیط بغداده، محیط بغداد قالب صحت هم داریم. علی حال دعوای اجماع در مسئله انصافا ثابت نیست، نمیتونیم در شیعه دعوای اجماعی رو اثبات بکنیم، برای اینکه به فضولی باطله، میمونه حکم عقل. در حکم عقل یا فردا انشالله یه مقداری از کتاب وردن امروز که بخونم دیگه نشد، کتاب سنهوری رو متعرض میشیم راجع به عقد فضولی و مقارنه که ایشون بین فقه اسلامی و فقه غربی کرده. من از امروزم بگم، چند دفعه هم تا حالا گفتم این کتاب در حدود، یعنی سنهوری حدود 700 سال قبل نوشته، آیا الان هم فقه غربی همین یا نه، این نمیتونیم الان درست بگیم. ما بیشتر میخونیم برای طرح مسئله، نه اینکه واقعا، اینکه واقعا الان غربی ها یا همشون یا بعضی هاشون قائل به این مطلب هستن یا نه. چون غربی ها یک الفاظ دیگری رو به کار بردن، مثلا به جای ایشون مثلا میگه در فقه اسلامی فضولی میگه الموقوف العقد الموقوف، اونا میگن العقد القابل للابطال. بعد آیا به این دو تا فرق یا فرق نیست؟ یه مقداری اصطلاحات رو ایشان میارن، ما متعرض این نکته میشیم. یعنی معلوم شد چون رسید به بحث عقل ایشون است، ما هم وارد این نکته عقلانی که مخیم بشیم، حرف اینا رو هم نقل میکنه و یه مقارنه هم میکنه، میگه انصافا در اینجا فقه اسلامی بهتر بوده، در اینجا فقه غربی موفقه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.